شام شهادت حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام، هدیه به پیشگاه نورانیان حضرت، یک صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قبل از شروع بحث سوالی یکی از دوستان کردن که میخونم و جواب شد. فهمدن که در قرآن کریم دو نوع آیات در مورد انفاق دیده میشود. آیاتی مانند الذین ينفقون فی السراء و الضراء یا او اطعام فی یوم ذی مسغبه، آیاتی مانند والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما، یا ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. مبنای انسان در انفاقات، خصوصا انفاقات مالی، کدام گروه از آیات باید باشد و منظور از گروه دیگر آیات چیست؟ یک سطح از دیانت، دیانت حد اقلی نامطلوبه. حد اقلی نامطلوب یعنی سطح انجام واجبات و محرمات، یا به عبارت دیگه سطح اسلام. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. شاخص این سطح انجام واجبات و ترک محرمات، همین وقت که نمازشون رو انجام بدن، روزشون رو بگیرن، خمس و زکاتی اگر به گردنشون هست بدن، این حد اقل لازمه و البته مطلوب نیست. این مثل نمره 10 میمونه. سطح بالاتر سطح ایمانه یا سطح تقوا، که شاخصش اینه که علاوه بر واجبات و محرمات به وظایف اخلاقی خودشون توجه دارن. خود این سطح در درونش درجات متفاوت و متعددیه و حداقل دو درجه متمایز داره. آیات قرآن و یه سطح بالاتر سطح ایمانه که حالا فعلا کار نداره. وقتی آیات قرآن رو بررسی میکنه، یعنی این دو طیف بودن آیات همه جا هست، نه فقط تو بحث انفاق، بلکه چند طیفی بودن آیات. تو بحث حجاب هم همینه. تو سوره نور حجاب رو خمار خداوند معرفی کرده، حجاب خماری. خمار یعنی حجابی که سطح پوششش طوری باشه که وجه و کفین و پوشش برجستگی های بدن، مثلا فرض کنید یه مانته مثلا مناسب و شلوار و مثلا مقنعه، منتها مانتویی که برجستگی ها بپوشون. این حجابی که تو سوره نور معرفی شده، همین حجاب تو سوره احزاب حجاب جلبابی معرفی شده که اگه بخوایم معادل سازی کنیم میشه چادر به اضافه رو گرفتن بیش از وجه و کفه. حالا آیاتش باید تحلیل بشه که تا ببینیم چجوری اینطوری. خب بالاخره کدوم یکیه؟ اونه یا اونه؟ تکلیف چیه؟ افرادی که توجه به این ندارند به ورطه این افتادن که خب پس خدا چرا دو جور حرف زده، هر کدوم متناسب با یک سطحه. برای اون تازه مسلمان شده یا اون کسی که در سطح اول اسلام ایستاده، میگه حد اولش این است، این حد اوله، اما مطلوب هم نیست. حد مطلوب اولیه من مثلا جلباب، آیات انفاق هم همینطوره. حد واجب انفاق که خمس و زکات، حد اقل مستحب و حد مطلوب مستحب، یعنی الزام اخلاقی حد اقلی و الزام اخلاقی مطلوب معرفی شده تو این آیات. الزام اخلاقی اولیه در انفاق میفهمن که از پیامبر سوال میکنن که یسالونک مازا ینفقون، خدا هم میفهمن بگو زیادی ها، هرچی زیادیه تو زندگیتون، زیادی حقوقتون، زیادی امکانات مالیتون، زیادی وسیله نقلیتون. حتی اینا دیگه در ما که خودخواهی ها غلبه کرده و از دین دور شدیم معنا نداره اینا، برای کسی معنا داره که بخواد به دین عمل کنه. یسالونه که مازا ینفقون، چی بدیم؟ من قول العفو، عفو یعنی زیادی، اضافه. من اگه یه خونه داشته باشم یه خونه دیگه هم جور میکنم میدم اجاره، یه ماشین داشته باشم یه ماشین دیگه هم جور کنم، یه پولی داشته باشم اضافه بر درآمدم میدم. من اینو یادمه که توی فردی سپاهی بود، اینم برای فرماندهش نوشته بود، نشون داد که نوشته بود که من 7000 تومان درآمد دارم، با 4000 تومانش زندگی میچرخه، لطفاً بقیهش رو محرمانه هم نوشتم کم کنین، شما پرسنل رو بهتر میشناسین، کسایی که احتیاج دارن بهشون بدین. آها، دین یعنی این، انسان یعنی این، انسانیت یعنی این، ملاک در انفاق زیادی از زندگی روزمره است. ما به فکر پسنداز زیادی هستیم، در حالی که خدا میگه زیادی رو انفاق. این آیه قرآن ها من در آوردی بنده حقیر نیست، سوره بقره است آیهش، شاخص انفاق کردن رو میفهمن. یسالونک مازا ینفقون قل العفو. خب منتها این حدود از انفاق کردن یک آمادگی روحی میخواد. نوعاً انفاق های ما گره گشا نیست. در انفاق دو تا نکته رو باید در نظر گرفت. انفاق باید گرهی رو باز کنه. 10000 تومان 20000 تومان گرهی رو از کسی باز نمی کنه، اگه کسی میخواد انفاق کنه. البته یه بحث دیگه هم هست، یه کسی اصلا وسعش بیش از اون نیست، اشکال نداره وسعش بیش از 1000 تومان داره، 100 تومان داره، 100 تومن همون رو خدا میپسنده، اون تا به شرطی که وسعش همون باشه. در جنگ شاید تبوک بود یا جنگ دیگه بود که پیامبر فرمودن که هر کی هر چقدر میتونه بیاره پشتیبانی کنه جنگ رو. یه سقای آب فروش بود، شب تا صبح گفتم جنگ شد، کار کرد و یه دست خور، یه کف دست خورما بهش دادن، یا از دو تا کف دست خورما بهش دادن، یکیشو خورد یکیشم آورد. بعضی هم مسخره کردن، گفتن تو که مثلا دیگه چشم جنگو در آوردی با این انفاقت. برای این فرد قرآن نازل شد، و من هم من یلمز و کف صدقات، سوره توبه است. خدا به احسن وجه قبول کرد. برای کسایی که انبار خرما دادن آیه نیامد، اما برای کسی که یک کف دست نون داد، یک کف دست خرما داد، آیه نامد. برای کسی که 5 تا نون داد آیه آمد. اون نگاه میکنه به اون روحی که پشت سر انفاق است. ولی اجمالاً این نوع آیاتی که متفاوت به نظر میرسه سطوح مختلف رو در بر میگیره، به سطوح مختلف نگاه میکنه و مطلب رو به انفاق. خب یه صلوات خواهد بفرمیم. عوامل خواب و غفلت رو بیان میکردیم. گفتیم متراکم ترین حجابی که موجب غفلت و خواب میشه حجاب گناه، این گفته شد. و دومین عامل نفس طبیعت عنصری این عالم مادی بود که خود عالم مادی رو اهل معرفت به غاشیه و پوشاننده تعبیر میکنن. شاید عرض کردم خدمتتون که مرحوم علامه تهرانی میفهمیدن که اگر نبود که آدم میخوابه کسرات او رو هلاک میکرد. مشغول شدن به کسرت ها و جزئیات آدم رو از کلیت باز میداره. کلن عالم هستی یک چینش از وحدت به کثرت داره، یعنی این کف عالم هستی و پایین ترین عالم از لحاظ رتبه وجودی عالم ماده است. عالم ماده پر از کثرته، پر از تفاوت ها، پر از اختلاف ها. الان من با شما، با این چوب، با این همه اینا کثرته، همه هم کثرت ظلمانیه. یعنی این کثرتی نیستش که انسان رو به نور متصل کنه. لذت ها با هم مختلفه، رنج ها با هم مختلفه، اشیا و اشخاص با هم مختلفن، پر از کثراته و کثرت باعث تشتت میشه. هرچی از دقیقا مثل این که شما از یک منبع نورانی فرض کنید که وجود داره، این نور میتابه، هرچی پایین تر میره از منبع دورتر میشه شدت نور ضعیفتر میشه، اما طیفی که به اصطلاح اون نور نورانی میکنه بیشتر میشه، کثرت ها بیشتر میشه. هرچی به منبع نور نزدیک بشه به وحدت و بساطت، یک پارچگی و شدت نزدیک میشه. این وجودی که سرمنشش خداونده از وحدت محض بسیط یک پارچه بی نهایت ترشح کرده، هی آمده در عوالم مختلف عوالم رو ساخته. عوالم به هم به اصطلاح پیوستن ها، یعنی اینطور نیست بگیم عالم ماده قطع بکنیم بعد بگیم بعد عالم مجردات، عالم مثال و عالم مثلا عقول. این عالم قبلی عالم بعدی رو میسازه. دقیقا باز مثل همین، مثل این نور، این تیپی که الان مثلا با فاصله 10 متر از اون منبع وجود داره معلول تیپ فاصله 9 متریه و هم متصل پیوسته است. دقیقا یه همچی چیزی، یعنی عالم ملکوت اولا علت عالم بعدیه و خالق عالم مثاله و عالم مثال خالق این عالمه و بعد به هم پیوستن و این خلق هم یک طوریه که در حقیقت هی اون عالم کسرت درش لحاظ شده، یعنی ضعیف شده، قید خورده شده این عالم ماده. اینی که پر است از اختلافات، پر است از کسرات. این کسرت باعث میشه از وحدت آدم دور بشه. بعد وقتی که تو خواب میخوابیم به کدوم عالم وارد میشیم؟ به عالم مثال، عالمی که کسرتش خیلی کمتر از این عالم. هرچی گفتیم به عالم، به عوالم بالاتر کسی بره چی میشه؟ کثرت ها کم میشه و شدت ها زیاد میشه. به همین خاطره بعضی از اهل معرفت در کتاب هاشون اینجوری بیان کردن این نعمت هایی که تو بهشت هست سیبش مثل سیب این دنیا نیست، این چیزایی که تو قرآن داره. ببینید به واسطه محدودیت هایی که تو این عالم هست هر شیئی محدوده. یعنی من الان یه لیوان آب میخورم، لذت فقط آب خوردن ازش حاصل میشه، درسته؟ دیگه شما تو آب خوردن لذت مثلا گلابی خوردن رو که نمیبرین، تو گلابی خوردن لذت سیب خوردن رو که نمیبرین. چرا؟ به خاطری که هر کدوم از اینا یه محدودیتی داره کاملا متمایز از چیزهای دیگه. اگر اینا یکم شدت پیدا کنن و محدودیتشون کم بشه چه اتفاق میفته؟ در بهشت بهشتی از یک لیوان آبی که میخوره، از اون انهاری مثلا از آبی که میخوره، نهر آبی که جاریه، در همون آب خوردن لذت سیب و پرنده و نمیدونم حورالعین و همه اینا جمعه با شدت زیاد، منتها با یک کیفیت مدیریت شده که بحثش چون مشکله باید تو بحث معاد مطرح بشه. در یک لیوان آب خوردن تو بهشت اینجوریه، یعنی یک لیوان آب تو عوالم برتر خالص. خود کثرت ها موجب غفلت میشه و توجه به کثرت ها، چون این کثرت کثرتی نیست که ما رو به وحدت برسونه. یعنی تا آدم توجهش به این دنیاست، این دنیا خصوصیتش پرده بودنه، باید پا از این دنیا بالاتر بره تا بعد یک چشمی باز بشه که در متن این کثرت ها وحدت ببینه. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، زمان زیادی برشون گذشت و تو همین موقعیت فقط موندن، نتیجه چی شد؟ دلشون سنگ شد. قست قلوبهم یعنی چی؟ دل که منبع ادراک است دیگه ادراکاتش از دست داد، و دل که منشأ تحوله دیگه تحولی درش ایجاد نمیشه، دیگه تلنگری نمیخوره. امثال این غرق در جزئیات شدن خیلی نکته مهمیه. غرق در جزئیات آدم میشه، باعث میشه در عبادتش هم به همون جزئیات بپردازه. و شاید همینجا گفتم سر این که خداوند قبل از هر نماز یک خواب قرار داده همینه. قبل از هر نماز خدا یک خواب گذاشته، قبل از نماز صبح خوابش هم، قبل از نماز ظهر قیلوله، قبل از نماز مغرب خواب بعد از ظهری، به خاطر اینکه در خواب کثرت ها به حد اقل میرسه بعد از خواب. سر آرامش و اون به اصطلاح حال روحی که انسان در سحر هم داره همینه که گفتن کسایی که سحر رو درک کنن، سحر بهترین و طلایی ترین وقت انسانه. اول سحر، بعد بین الطلوعین یعنی قبل از طلوع آفتاب، و بعد قبل از غروب. این سه وقت طلاییه برای کسایی که میخوان به خودشون بپردازن. نوعا این سه وقت رو ما از دست میدیم، سحر قبل از اذان صبح، بین الطلوعین قبل از اذان، قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب. فسبح بحمد ربک، اگر میخوای تسبیح کنی در این زمانها آثار بیشتری براش بار میشه. قبل طلوع الشمس کم بین طلوع میشه، و قبل الغروب و من اللیل فسبحه و ادبار النجوم، خصوصا سحر، اول سحر، بعد به همین ترتیب اهمیتش، اول سحر بعد بین طلوع و بعد قبل از غروب، که بهترین وقت ذکر خداست، بهترین وقتی که انسان خودش رو از غفلت نجات بده. خب وگرنه اون عرض کردم اگر آدم خدایی نکرده گناه یا غفلتش متراکم بشه ملکه غفلت میاد. فسن یسر هو للعسرا، اصلا جانش برای خلاف، برای گناه، برای معصیت، برای طغیان آماده میشه، اصلا روند طبیعیش میشه طغیان. این آدم بخواد دروغ نگه دیگه بعد مشکلش، بخواد چششو نگه داره مشکله. کسی که در مسیر حق حرکت میکنه بخواد گناه کنه مشکلش میشه. این میشه ملکه طاعت. این وسط مسطا هم که ما هستیم، انشالله که این وسط مسطا باشیم اون ولی نباشیم فرقی براش نمی کنه، هیچ کدومش براش مشکل نیست، هیچ کدومش هم براش تسهیل نشد. این دو سر طیف، فسن یسره للعسرا و فسن یسره لليسرا، دو سر طیف هم اونایی که ملکه ذکر و یاد خدا براشون پدید آمده، اونایی که ملکه غفلت پدید آمده. دیگه اصلا به زور و زحمت، هزار زحمت میکشه تو نماز حواسش رو جمع کنه، نمیتونه، چون اصلا این یه حال دیگه، انس با خدا پیدا نکرده. این یه خیلی دردآوره. آدم با رفیقش میشینه نیم ساعت صبح حرفای معمولی، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، خسته نمیشه که. البته کسی که نماز جماعت اقامه میکنه باید سریع بخونه، دستوره، به خاطر که افراد ممکنه از لحاظ جسمی ضعیف باشن. ولی اگر یه زمانی یه امام جماعت یکم طول داد، او چقدر طول داد حوصله‌مون سر رفت. چرا؟ چون با خود انس نداره. با کسی که آدم بیگانه است، مثل دو نفر که با هم انسی ندارن یا از همدیگه خوششون نمیاد، فرض کنین خدای نکرده از یکی خوشتون نمیاد، فرض کنین توی یک اتاق نشستین میخواین با هم حرف بزنین، چقدر بی‌حوصله این، یکی هم نمیاد یا هم راحت بشین. این حال رو ما تو نماز داریم یا نه؟ که اگر مثلا بیشتر طول بکشه بگیم خب بهتر بودن. دیدم من کسایی رو که یک ساعت یا بیشتر از یک ساعت هی میگفتن یا الله قربون اسمت، دعشق میریختن، ها حال داشتن. همینطور تو حال من اینطوری دیگه. آدم از کسی که بهش انس نداره زود خسته میشه، زود تمام بشه، خسته شدیم چند تا سبحان الله گفت. بله، همین دعای کمیل رو دقت فرمودین؟ دعای کمیل میخواد بگه خدایا مثلا این کار رو بکن. ما باشیم چی میگیم؟ پس تو موقعیت مناجاتیم این خدایا عاقبت به خیری به ما بده. اینجا ببینید، یا الهی و ربی و سیدی و مولای و مالک الحق، یا من به یده ناصیتی، یا علی من به ذری و مسکنتی، یا خبیرن به فقری و فاقتی، یا رب، یا رب، یا رب. ستا یا ربم اولش گفته بود، همه اینا رو گفت که یک کلمه میگه قم و علا خدمت یه جواله. ما تو دعا فقط دست به بگیر داریم، خدا بده، اگه بتونیم اونم کوتاه‌تر میگیم، خداش هم نمیگیم بده. او اصلا همه این بده ها رو مقدمه کرده که چند تا یا رب بگه، چند تا یا الله بگه، یا سیدی بگه. تو بعضی از ادعیه که اصلا میزان درخواستش تقریبا یکیه، همه بعضی از دعاها من اینطور که تأمل میکردم اصلا کل درخواستاشو جمع کنیم از این دو صفحه دعا یه خط دو خط، بقیهش همش انس، همش ذکره، همش حرف. دیگه آدم با کسی که بهش علاقه داشته باشه دوست داره باش حرف بزنه دیگه. اون آیه حضرت موسی رو معمولا برای این مثال میارن که خداوند به حضرت موسی گفتش که این چیه تو دسته؟ باید بگه چیه؟ عصا. و ما تلک به یمینه که یا موسی، این چیه؟ جوابش یک کلمه است، این عصامه، یه عصای. قال یه عصای، این عصای من، اتوکه علیها، نپرسید خدا که تو باش چی کار داری میکنی که، اتوکه علیها، بهش تکیه میکنم، و احش بها علی غنمی، برگ میریزم برای گوسفندم، ولی فیها معارب اخرى، یه استفاده های دیگه هم داره. اگر آدم غفلت‌های روزانه رو و توجه به کسرات روزانه رو کم نکنه در نمازش هم غافل خواهد بود، نمیتونه خودش جمع جور کنه، در نمازش هم ادامه همون کسرات رو پیگیری میکنه. بعضی میگن چیکار کنیم تو نماز حواسمون باشه؟ یک اصل اصیل و محوری داره، بقیهش همه کمک کننده و معیده. تا یه زمانی که جمع جور میکردیم بعضی از توی برای یک جمعی راجع به نماز صحبت میشد که چه کار کنیم تو نماز حضور قلب نه حضور ذهن پیدا کنیم، نزدیک 20 تا نکته داشت، 20 تا راهکار داشت. بعضی از راهکارا راهکارهای سوریه، بعضی از راهکارها راهکارهای معناییه و باطنی. مثل این که مثلا کجا باشه، چجوری باشه، لباسش چجوری باشه، قبلش چه کار کنه، امثال این کار نداره. اما روح همه اونها که اینها همه کمک کننده است، اون چیزی که اصله اینه که آدم اگر بیرون از نماز گناه کنه محال است تو نماز حواسش جمع بشه. اگر بیرون از نماز هی غفلت متراکم داره همه اون کارا رو انجام بده نمازش. اگر محور اصلی توجهاتش دنیاست تمام اون کارا با توجه انجام بده حاصل نمیشه. و اما آخرین، پس یکی از امور دیگه که مثلا غفلت میاره این عدم انس با خداست که موجب غفلت در عبادات هم میشه. به همین خاطره که فرمودن زیاد یاد خدا کنید، اگر گناه کردید سریع برگردید، نذارید گناه رو گناه انبار بشه. یک دستوری که بعضی از اولیاء خدا روش تاکید داشتن این بود که بالاخره آدم ممکنه گناهی از دستش در بره، اگر گناه کرد سریع بلا فاصله در اولین موقعیت بره وضو بگیره، دو رکعت نماز بخونه، پشت سرش 70 تا استغفار بگه. و ذکر خدا رو هم زیاد بگه. این ذکر البته معنی ذکر لفظی ها نیست ها. آقا رسول اکرم از کنار باقی رد می شدن، یکی داشت درخت می کاشت، فرمودن که می خواهیم من یک درختی یک قرصی به تو یاد بدم که از این که می کاری بهتر باشه؟ عرض کرد بفرمود. حضرت فرمودن که این درختی که تو می کاری ثمرش محدوده، میوهش یک میوه محدود در یک زمان محدود به مقدار محدودی در، اما اگر صبح و شام بگی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، خداوند به ازای هر تسبیحی برای تو درختی میکاره در بهشت که ثمرش دائم است، و کلها دائمون و ظلها، ثمرش میوهش همه میوه هاست دائمی هم هست و کم کاست هم نمیشه ازش. درخت بهشت اینجوریه دیگه، بکنید میوهش کم نمیشه، اصلا نیاز به کندن نیست، خود میوهش میاد پیش شما. فضای بهشت فضای عجیبیه ها، فضای عالم عقل و شعوره. میوه ها، آب ها، درخت ها، برگ های بهشت عقل و شعور دارن. سوا کنید همه موجودات کنارتون عقل و شعور داشته باشه و بعد میفهمن که شما الان حواس میوه کردین، خودشون میان پیش سراغتون. بهشت شناخته نشده، بعد آیات بحث بهشت و جهنم خیلی روشن میشه. خب و اما حالا چه کار بکنیم؟ یک نکته دیگه هم عرض کنم، یه نکته دیگه هم که باز محصول موندن تو عالم طبیعته و موجب غفلت میشه، اینی که ما به قول آیت الله جوادی میفهمدن ما فضولیم. فضول یعنی چی؟ یعنی کسی که بیشتر از این که به خودش توجه کنه به دیگران داره توجه میکنه. در دین برعکسه، آدم مؤمن برعکسه، بیشتر به خودش توجه میکنه تا به دیگران، که اون چی کار کرده، اون یکی داره چی کار میکنه، اون یکی چه گناهی انجام داره. سرش هم اینه که ما فرزند طبیعتیم، چشم باز میکنیم اول به پس این ما بیهوش شدیم، اول حالا که بیهوش میایم چیکار میکنیم؟ بچه که به دنیا میاد چیکار میکنه؟ اول بیرون رو نگاه میکنه، بعد که همه بیرون رو مثلا دید ممکن است اگه یکی رو بزن تو سرش بیهوش بشه، بعد که بهش بیاد اولین چیزی که میگه اینجا کجاست؟ توجهش به بیرون. اینو اگه تربیت نکنیم ما، این توجه رو بر نگردنیم به خود، یعنی اینطور نشیم که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اول بر تو خودت، اول به خودت توجه کن، اول به حال خودت برس. توی امور دیگه هم همینطوره ها، میخوای اصلاح کنی اول خودتو اصلاح کن. یکی از شاگردای استاد ما طلبه بسیار فاضلی بود، پیشنهاد داده بودن توی قوه قضاییه برای یک کار خیلی خوب، نه فقط یک قضاوت معمولی، و ایشون هم با اون به اصطلاح دقت و اون تفکری که داشت میتونست اونجا یک تغییر اعمال کنه، تغییر مهم میشه. بعد رفت مشورت کرد با استادمون، فرمودن این فکر رو تا آخر عمر از کلت بیرون کن، تا آخر عمر از سرت بیار بیرون. ممکن بود اونجا تأثیرات خوبی بذاره ولی خودش ضایع میشه. اینی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، اونجایی که آدم میتونه تأثیر بذاره ولی خودش هم تأثیر منفی میگیرد نباید بره. اصل بر اصلاح خوده، چون اگر من رفتم یک تأثیر مثبتی گذاشتم بعد خودم فاسد شدم، از این یه مقطعی تأثیر مثبت گذاشتم باز این نفس خراب شده، تأثیر منفی میذاره از این به بعد. باز همه اون چه رشته پنبه خواهد کرد، همون تأثیر مثبت ها هم خونسا خواهد کرد. اینا اجمالا عواملی بود که ایجاد قفلت میکرد. مهمش همون گناه بود و خواطر منفی. آدم به خواطر منفی اگر توجه زیاد بکنه کم کم قفلتهاش متراکم میشه. و اما چی میشه افراد بیدار میشن؟ این از اون مشکل ترین سوال جواب سوال هاست. چی میشه حر یه دفعه به خودش میاد، در حالی که مثل حر و شاید بهتر از حر به حسب ظاهر هزاران بودن؟ از بین هزاران دزد چی میشه یک دفعه میشه فضیل عیاض؟ این روش فکر کنیم، یعنی میتونید حل کنیم معما رو. سرش چیه؟ یه عده یه دفعه به خود آمدن، مردانه هم به خود آمدن. حالا مثلا یه تلنگرهایی بوده دیگه، حالا اون تلنگر یا یه مصیبت بوده یا یک دونه عذابی بوده یا یک دونه مرگ عزیزی بوده یا لطف خدایی بوده، هرچی یک سری عوامل هم هستش که کمک کننده است، معده تو این راه. من چون وقت نیست فقط و ممکنه باز هفته دیگه یادم بره که این شعر رو بیارم. گاهی وقتا خداوند یک لطفی میکنه یا آدم یه بیادبی میکنه، یه دفعه گوشش گرفته میشه و به خودش میاد. حالا بعدن مفصلترش رو عرض خواهم کرد. ما که به ظواهر امور توجه میکنیم، یه مشکلی، یه مرگی، یه مرضی، یه عدم استجابت دعایی رو نذری کردیم، صد بار رفتیم حرمی مستجاب نشده، یه به یکی خوبی کردیم به اون بدی کرد، ما امثال اینها رو، بدیها رو بدی میبینیم، در حالی که بدیها شاید بگیم خیلی وقتا، شاید بگیم قریب به اتفاقشون خیره درونش، قریب به اتفاقشون ها، اون تا چشم ما نمیبینه. گاهی وقتا آدم با هی درهای بسته مواجه میشه که بفهم دیگران کسی نیستن، دستش به نظر افراد دون نباشه، نظرش به دست افراد دون نباشه. همه اینا توش نکات داره. این بلاها رشدی به آدم میده که و مشکلات که تو طاعات آدم اون رشد رو پیدا نمی کنه. رشدی که آدم تو بلاها پیدا میکنه تو طاعات پیدا نمی کنه، چون طاعت امر شده، وظیفه من انجام بدم. دو، خیلی وقتا با کم و کاستی انجام میدم. سه، همون که با کم و کاستی انجام میدم خیلی وقتا غرور ایجاد میکنه برام. اما بلا یه دفعه آدمو این ناخالصیاشو میریزه، غرورم نمیاد، وظیفش هم نبوده، ریا هم توش نیست. هر آن تیری که خوردم از زمانه، برای فیض حق بودی بهانه. به عنوان نمونه یکی از من بخونم، مثل این داستان دیگه، حالا شعری به نام گره گشای. پیرمردی مفلس و برگشته وقت، روزگاری داشت ناهموار و سخت. هم پسر هم دخترش بیمار بود، هم بلای فقر و هم تیمار بود. این دوا میخواستی آن یک پزشک، این غذایش آه بودی آن سرشک. این عسل میخواست آن یک شوربا، این لحافش پاره بود آن یک قبا. روزها میرفت بر بازار و کوی، نان طلب میکرد و میبرد آب روی. دست بر هر خود پرستی می بوشود، تا پشیزی بر پشیزی می فزود. هر امیری را روان می شد ز پی، تا مگر پیراهنی بخشد به وی. شب به سوی خانه می آمد زبون، قالب از نیرو تهی، دل پر ز خون. روز سائل بود و شب بیماردار، روز از مردم شب از خود شرمسار. صبحگاهی رفت و از اهل کرم، کس ندادش نه پشیز و نه درم. از دری می رفت حیران بر دری، ره نوردم ما نه پایی نه سری. درهمی در دست و در دامن نداشت، ساز و برگ خانه برگشتن نداشت. رفت سوی آسیا هنگام شام، گندمش بخشید دهقان یک دو جام. زد گره در دامن آن گندم فقیر، شد روان و گفت کی حی قدیر. گندم ها رو گره زد تو دامنشو، برمیگشت خونه و با خدا مناجات میکرد، گرد که میگفتش ای خدا، گرد تو پیش آری به فضل خیش دست، برگشایی هر گره کیام بست. چون کنم یارب در این فصل شتا، من علیل و کودکانم ناشتا. میخرید این گندم ار یک جای کس، هم عسل زان میخریدم هم عدس. آن عدس در شوربا میریختم، وان عسل با آب میآمیختم. درد اگر باشد یکی، دارو یکیست، جان فدای آن که درد او یکیست. پس گره بکشوده ای از هر قبیل، این گره را نیز بکشا ای جلیل. این دعا میکرد و میپیمود راه، ناگه افتادش به پیش پا نگاه. دید گفتارش فساد انگیخته، وان گره بک شده گندم ریخته. همش فاسد گندم ریخته زن. بانگ برزد که خدای دادگر، چون تو دانایی نمیداند مگر. سالها نرد خدایی باختی، این گره رازان گره نشناختی. گفت گره منو باز کن، این چه کار استی خدای شهر و ده. فرق ها بود این گره رازان گره، چون نمی بیند چطور بیننده ای، که این گره را برگ و شاید بنده ای. این گره خودم می تونستم باز کنم، تا که بر دست تو دادم کار را، ناشتا بگذاشتی بیمار. هرچه در قلب آل دیدی بیختی، هم اصل هم شوربا را ریختی. من تو را که گفتم ای یار عزیز، که این گره بگشای و گندم را بریز. ابلهی کردم که گفتم ای خدای، گر توانی این گره را برگشای. آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بگشودنت دیگر چه بود. من خداوندی ندیدم زین نمت، یک گره بگشودی و آن هم غلط. الغرض برگشت مسکین دردناک، تا مگر برچی ندان گندم ز خاک. چون برای جستجو خم کرد سر، دید افتاده یکی همیان زر. سجده کرد و گفت که ای رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود. هر بلایی که از تو آید رحمتیست، هر که را فقری دهی آن دولتیست. تو بسی زندیشه برتر بوده ای، هرچه فرمان است خود فرموده ای. زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تا بنده را. تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند، تا که با لطف تو پیوندم زنند. گر کسی را از تو شد دردی نصیب، هم سرانجامش تو گردیدی نصیب طبیب. هر که مسکین و پریشان تو بود، خود نمی دانست و مهمان تو بود. رزق زان معنا ندادندم خسان، تا تو را دانم پناه بی کسان. ناتوانی زان دهی بر تندرست، تا بداند کانچه دارد زان توست. زان به درها بردین درویش را، تا که بشناسد خدای خیش را. اندرین پستی قضایم زان فکند، تا تو را جویم تو را خانم بلند. من به مردم داشتم روی نیاز، گرچه روز و شب در حق بود باز. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. بر در دونان چو افتادم ز پای، هم تو دستم را گرفتی ای خدای. گندمم را ریختی تا زر دهی، رشته ام بردی که تا گوهر دهی. در تو پروین نیست عقل و فکر و هوش، ور نه دیگه حق نمی افتد ز جوش. الحمدلله.